خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به شما دوستان خوبم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. سلام به شما و دل های بهاریتون، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. میدونم خیلی ها منتظرن تا امروز خدای ماندگاری به سوالاتشون پاسخ بدن. سلام علیکم و رحمت الله. خدای ماندگاری خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام می‌گذاریم. امیدواریم دهه آخر ماه شعبان آغاز شد. خداوند در دهه آخر ماه شعبان به همه ما توفیق ورود به ماه مبارک رمضان را عنایت بکنه و عزیزان حتما می‌دونن این دعا رو در دهه آخر ماه شعبان بخونن. اللهم ان لم تكن غفر تلنا فی ما مضا من شعبان فغفر لنا فی ما بقی من. چون تا پاک نشیم از ماه نزول قرآن بهرمون زیاد نخواهد بود که لا یمسه الا المطهرون. دعای سلامت امام زمان رو به عنوان توسل با هم بخونیم که انشالله خدا مدد کنه. به دعای مهدی فاطمه ارواحنا له الفدا برنامه‌مون بتونه به هدفی که دنبال میکنه انشالله
برسه.
اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا تا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هدیه به ساحت مقدس آقامون امام زمان هم دستگل صلواتی رو داشته باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه دعایی بهتر از این ماه، ماه صلوات هست، ماه شعبان، ماه نبی اکرم. انشاءالله لحظات زندگیمون منبر به نور پیغمبر و اهل بیت بزرگوارشون باشه. خیلی خوب. سوالاتی که پیش روی من هست، سوالاتی است که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دستمون رسیده. سوال اول شاید مقداری طولانی باشه، ولی قطعا پاسخ حاجای ماندگاری به این سوال و این دغدغه شما میتونه راهگشا باشه برای تمام زندگی ما. سلام خدمت شما آقای شریعتی و کارشناس محترم برنامه حاجای ماندگاری. متنی که نوشتم یک کم طولانیه. ازتون خواهش میکنم حتما حتما تو برنامه جواب سوال من رو بدید. ایشون یک قصه ای رو نقل میکنن و میگن قضیه اینه که من شب نیمه شعبان در مراسم احیای اون شب که تو مسجد دانشگاه برگزار میشد شرکت کردم. مسجد آذین بسته بودن و ابتدای مراسمم با آتش بازی شروع شد. در ادامه هم قرآن تلاوت شد، بعد هم یک مداح اومد و یک کم شعر خون. همش هم میگفت تو مسجد نمیشه دست زد، فقط صلوات بفرستید.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد سخنرانی روحانی بزرگوار شروع شد. سخنرانی معمولی پیش رفت و در پایان هم دعای کمیل خونده شد که فکر کنم یک ساعت و نیم طول کشید آقای ماندگاری.
خدا به داد دلشون بده.
این خوندن حالا اینجا تموم نمیشه. این خوندن دعا هم همش آقا میگفت شماها صداتون در نمیاد، به من حال نمیدید و میگفتن کی گفته شب میلاد نباید گریه کنیم؟ این گریه اتفاقا حال شما رو خیلی هم خوب میکنه. و خلاصه گفتن کل برقای مسجد رو خاموش کنن و شما هم نمیخواد از رو مفاتیح خط ببرین، خودم براتون معنی میکنم. برقا خاموش شد و چنان حاج آقا دعا میخوند و روزه میخوند که جیگرمون خون شد از بس گرگه کردیم و زجه زدیم. اونم کی؟ شب میلاد.
نکنه سخنانشون من بودم.
شما میگین شون میگن که دلم از این میسوزه که چرا شب تولد امام زمان آخه؟ چرا باید شب میلاد انقدر گرگه میکردیم؟ واقعا نمیشه شب میلاد جشن گرفت و دست زد و خندید؟ ناخودآگاه من یاد اون نظرسنجی حدود یک ماه پیش برنامه‌تون افتادم که اگه یکی اطلاعات کافی در مورد مسائل دینی نداره شما چطور راهنماییش میکنید؟ ارجاع به روحانیت فکر کنم رتبه سوم رو آورده بود و آقای ماندگاری هم از این بابت خیلی ناراحت شدن که اشکال کار کجاست که مردم به روحانیت مراجعه نمی کنن. الان یه مثال براتون آوردم که چرا آقای ماندگاری رو جواب داده باشم. از اون شب افسردگی گرفتم، گفتم با شما درد دل کنم که یه خورده سبکشم. خیلی ممنون و متشکرم از پیامتون و از نکتتون. حاج‌های ماندگاری راهنمایی میکنن که واقعا تو این جور مواقع و تو این جشن‌ها و شب‌های میلاد چیکار باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت ابن الهدى ولی امرت. پس ما فقط جواب سوال مردم رو نمیدیم، اونم جواب سوالای ما رو میدن. ممنون از این که این بزرگوار جواب سوال بنده رو دادن که چرا روحانیت در رتبه اول نیست. من بخشی از دغدغه ایشون رو کاملا قبول دارم. روحانیت معظم، منبری های عزیز، واعظان بزرگوار، ما لباس پیغمبر رو پوشیدیم. از خودمون نباید مدلی در بیاریم، درست های شریعتی؟ همچنان که فرمودن پیغمبر صلوا کما رأیتمونی اصلی، مدل من نماز بخونید، به ما منبری ها فرمودن مدل ما منبر برید، مدل ما تبلیغ بکنید، مدل ما نماز جماعت بخونید. همه ائمه جماعت محترم توجه داشته باشند، همه ائمه جمعه بزرگوار توجه داشته باشند، همه منبری ها توجه داشته باشند. این روایت مشهور است نسبت به وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که نماز جماعت میخوندن، صدای گریه بچه‌ای بلند شد. حضرت با این که نمازشون همیشه میگن تندترین نماز بوده، سرعت رو
بیشتر کردن
که نماز زود تموم بشه،
که مراعات حال اون بچه و مادرش.
از حضرت سوال کردن که چطور، فهمیدن از گریه بچه فهمیدن مادرش داره نماز میخونه، بچه داره گریه میکنه. این مادری که بچه آورده دوست داره به جماعت بیاد، ولی این توضیحات مال منه دیگه، دوست داره به جماعت بیاد، ولی با بچه شیرخواره و گریه کن نماز جماعت بخواد نیم ساعت، 20 دقیقه، 45 دقیقه زول بکشه، این مادرها نباید بیان. به تبع این مادرها باید این دعای کمیل یک ساعت و نیمه رو نیان که میخوان برقارم خاموش کنن، همه باید جیغ بزنن. خب بچه میترسه، قطعا نمیتونه این مادر بیاد. یعنی بزرگواران عزیز، به خودم اول میگم، دوم به خودم میگم، سوم به خودم میگم، شک کردم، گفتم نکنه من اون مسجد دانشگاه بودم. تشبی نیمه شبان من حرم امام رضا دعاگوی همه شما عزیزان بودم، الحمدلله رب العالمین. انشالله که خدا نیابت ما رو قبول کرده باشه. ببین آی شریعتی، ما مکلفیم در مجالس ای که فرمودن امام صادق فرمودن شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، در شب نیمه شعبان حتما باید شادی باشه، در ولادت ها حتما باید شادی باشه. این که من منبری، من مداح، به هر بهانه‌ای تو شادی بخوام روزه بخونم، یه وقت هست یک عشقی نکته میگم، یه عشق شوق میگیرم، اون یک ظرافتیه، یک به نظر من سلیقه‌ای.
مثلا آقای ماندگاری، خیلی وقتا شده این حکایت‌های امام زمان رو که می‌شنویم کسی نقل می‌کنه، اش تو چشامون جمع میشه،
مثلا نام اهل بیت برده میشه، مردم از ما خیلی
آدم دلش می‌لرزه.
اینو اشکال نداره، او عشق شوقه. پس در شب تولد امام حسین، در شب تولد امام زمان، در شب تولدها باید حتما شادی باشد، فرح باشد، زیبایی ها گفته شود، قشنگی ها گفته شود و مردم انبساط خاطر داشته باشند. اما به این بیننده عزیز میگم و به منبری های عزیز میگم، شب نیمه شعبان دو وجه داره. من بارها به دوستان که حالا منبر بودیم گفتیم اول شب نیمه شعبان شب تولد امام زمان است و قطعا باید مصداق و یفرحون لفرحنا باشد،
مردم همه شاد باشن، شادی کنیم.
ما از نیمه شب به اون ور چون دستور احیا وارد شده، احیا داری حالا شوخی میکنیم، یعنی روزه خدا رو بخونیم، روزه خودمونه بخونیم، مناجات در خونه خدا، انابه، توبه، خیلی قشنگه. البته با شرایط رو عرض میکنم، یعنی شب نیمه شعبان هم روزه های کربلا و مدینه و روزه های ارزم به مکشوف و روزه های که به قولشون جگر همه رو خون میکنه، نباید خونده بشه. ولی به درگاه خدا داریم توبه میکنیم، از هم قطعات مناجات شعبانی استفاده میکنیم، چون مناجات شعبانی مال همین شب هاست.
بله.
خیلی قشنگ. پس چی دارم میگم؟ برادرای بزرگوار سروران عزیزم، نگم برادران عزیزم، سروران بزرگواری که منبر میرن مداحی میکنن، یکی از قلقهای این جلسات ما میگیم که اقتضا شناسیه. اقتضای مسجد رو در نظر بگیریم، محفل رو، مخاطب رو، زمان رو، مکان رو، اینا رو در نظر بگیریم.
در واقع وارد یک مجلسی که میشن روانشناسی بکنن اون مجلس رو.
ببینید قطعا مسجد دانشگاه با مسجد محل، با مسجد بازار، با مسجدی که هیئت رزمندگان اونجا برنامه داره باید متفاوت باشه. مسجد دانشگاه یه عده دانشجویان عزیزی هستن که دوست دارن بیان کمیل رو بخونن، شادی شب نیمه شعبان هم داشته باشن، از معارف هم استفاده کنن، ولی در یک حدی که اشتها بمونه. اصلا به ما گفتن دعاها و معارف رو به گونه‌ای به مردم بگیم مثل غذا خوردن، که تا هنوز سیر نشده دست بکشه تا بگه اخ جون چقدر خوب بوده، کاش بیشتر می بود. نه این یک کاریش بکنیم که بگه پدرم در مدن اون افسردگی گرفت،
سال دیگه دیگه شب نیمه شب اون جلسه
نیمه
نره،
شب اون جلسه رو نره.
آره.
پس بزرگواران مسجد دانشگاه اقتضایش اقتضای مسجد محل
نیست.
مجلسی که خانم ها و بچه های کوچک میان اقتضایش مسجد جوانان هیئت رزمندگان نیست. مسجد تو بازار باز اقتضایش اونجا نیست. شب نیمه شعبان باز اقتضایش با شب عاشورا تفاوت داره. شب عاشورا، شب نیمه شعبان. من حس میکنم که اگر منبری های عزیز ما همون جوری که به ما دستور دادن مطابق اون چه که دین میگوید، دین میگوید از معارف بگویید یک، متناسب با زمان و مکان بگویید دو، متناسب با حال مخاطب، علاقه مخاطب، ظرفیت مخاطب، نیاز مخاطب بگویید سه، کم گوی و گزیده گوی چون
دور.
دور هر چقدر توی این مجالس گریه و انابه و دعا مدها و منبریا خلاصه تر بگن، اگر خوب اجرا کردم مردم میگن آخ جون اکاشه بار دیگه بیان، ولی اگه خدایی نکرده بد اجرا کردم هم. بد اجرا کردم مردم میگه چه خوب شد، راحت شد.
واقعا همین جوریه، جلساتی که جلسات خوبیه وقتی که تموم میشه همه اون پیش خودمون میگیم اه چه زود تموم شد، کاش خورده دیگه ادامه داشت. یعنی باید این اتفاق بیفته.
بذار کاملا من حرف این عزیز و بزرگوار رو قبول دارم که بعضی از مدهای ما، بعضی از منبری های ما اقتضا رو نمیشناسه. خودش حال خوبی داره، حال خودش منقلب شده، میخواد همه به پا به پای اون منقلب بشن. خوی توقعی توقعی قشنگی
نیست، فکر میکنه همه مثل اون این حال رو الان دارن،
الان اون حال رو دارن. خوی درست نیست. من احساس بکنم میکنم رعایت بکنیم، کمتر روزه بخونیم، تناسب شب عید رو رعایت بکنیم، مناجات بخونیم. الان تو محافل نیمه شب مناجات کم خونده میشه. من میگم شاید شیرین ترین چیزی که به جوانها حال بده اون مناجاته. ناراحت هم نمیشن از گریه شب نیمه شعبان با مناجات،
چون برای دل خودش زار زار
دل خودش داره گریه میکنه. خیلی قشنگ. امیدواریم اتفاق بیفته
ان شاء الله،
ایشون هم از افسردگی در بیان، دوباره مجالس بیان ان شاء الله مسجد دانشگاه، و امیدواریم که استفاده این مجالس هم تا آخر سال برامون و تا قیامت برامون بمونه ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی خوب، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. بسیار خوب، بریم سراغ پیام و سوال بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه سمت خدایی ها، علیکم و سلام، و سلام با آقای ماندگاری که همیشه حرفهاشون برام آرامش بخش بوده. آقای ماندگاری، شما دفعات بسیار زیادی درباره ظلم صحبت کردید. میخواستم بدونم آیا این که فردی باعث به گناه افتادن یه نفر دیگه بشه ظلم نیست؟ به خدا قسم وقتی میرم توی خیابون از دیدن بدحجابی بسیار ناراحت میشم و عذاب میکشم. تا حالا به خاطر همین ناراحتی ها چندین بار سردردهای شدید گرفتم و افسرده شدم. آیا به نظر شما میتونم کسایی رو که با بدحجابی یا شاید هم بیحجابیشون باعث به گناه افتادنم شدن و زندگیم رو تباه کردن حلال کنم؟ خواهش میکنم پیامم رو توی برنامه‌تون بخونید، چون این پیام درد بسیاری از جوانهایی مثل منه. التماس دعا. محتاجیم به دعا. خیلی ممنون از پیامتون. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه دردی است امروزهای شریعتی، و انشالله خداوند، من بارها گفتم توی قصه دعا میکنم که خدا لذت حیا عفت رو به همه ما بیش از پیش بچشه
الهیام،
و این لذت کاذب بی حیایی رو از چشم و دل ما انشالله دور بکنه. من اجازه بدید دوستم مثال غیر از حجاب بزنم بعد بیام وارد بحث حجاب بشم. همه ما و شما میدونیم ما خوردن حلال داریم، میوه خوردن حلاله، غذای خوب خوردن حلاله، نوبر خوردن حلاله، شیرنی و آجیل و همه اینا خوردن حلاله. ولی دین ما اینقدر ظرافت داره، اینقدر قشنگ به مسائل میپردازه که به ما میگه این خوردنی حلال رو هم مراقب باش، تو خیابون جلو چشم دیگران نخوری ها، احتمال داره یه بچه‌ای باشه پدر نداشته باشه نمیتونه اون خوردنی رو براش بگیره، خانم بارداری باشه اون خوردنی شما رو ببینه هوس کنه براش مقدور نباشه تهیه بکنه، پیرزنی پیرمردی دارن ولی اون لحظه گرسنه‌ان تشنه‌ان نمیتونن تهیه کنن این نوشیدنی و خوردنی شما رو ببینن. یعنی همین خوردنی حلال باعث شده چون نوع خوردنش رو استفاده نکردم باعث شده برای من حق و ناس درست کرده های شریعتی، ظلم شده. یعنی مصداق یک ظلم، آقا من چیز بدی نخوردم، من ساندویچ خوردم، من میوه خوردم، من آجیل خوردم، من شیرنی خوردم، من یه نوشیدنی آب میوه خوردم،
ولی اون ظرافت و اون لطافت رو رعایت نکردم،
اون ظرافت دینی رو رعایت نکردم، این عمل حلال شد برای من یک حرام درستن. حرامه چیه؟ ظلمی که به اون بیننده شد، بیننده که داره تو خیابون میبینه
داره نگاه میکنه،
داره نگاه. تو قدیما رس بود، حتی نونم که میگرفتن توی بخچه میپیچیدن. دستور دین ما هم اینه که مکروه تو جلو چشم دیگران چیزی رو بخورید که اونا نمیتونن بخورن. ببینید یه عمل حلاله ها، ولی با بی سلیقگی، من اسمشو میذارم بی سلیقگی، بی توجهی به اون ظرافت های دینی توجه نکردم، از یک عمل حلال من یک حرام برای خودم درست کردم. عمله درست بود، همون رو تو خونه میخوردم هیچ اشکالی نداشت، همون رو میرفتم پشت یه کوچه میخوردم که هیچ کس نمیدید هیچ اشکالی نداشت، تو ماشینم میشستم میخوردم پردم میکشیدم،
ولی ما ادبش رو رعایت نکردم،
ادب خوردن رو رعایت نکردم. و بعد این حق و ناسای شریعتی از اون حق و ناسایی است که چون هفته های قبل داشتیم دیگه، طرف مثلا راجب اون مغازه چیز برداشته بود، چند نفرم تو بیرون از من سوال کردن حاج آقا چیکار کنیم ما این بلا مبتلا شدیم، گفتم حق و ناسی که نتونی طرفشو پیدا بکنی یک کم پاک کردنش سخته، چون این دیگه نمیدونه من دو سال پیش ساندویچ تو خیابون خوردم چند نفر دلشون سوخته، بچه دست مادرشو فشار داده مامان منم از اینا میخوام، منم از این بستنیا میخوام، از این کیما میخوام، از این خوردنیا میخوام، مامانه هی اشک تو چشما جمع شده، خب پسرم دخترم ندارم برات بخرم، مامان بگو بابا برام بخره، بابا باباتون که نیست براتون بخره. ببین یه حق و ناس مفت و مجانی برای خودم درست کردم که بعدها دیگه نمیتونم برم رضایت بگیرم، باید با استغفار و رد مظالم درستش کنم.
خیلی خیلی کار
سخته. یه نمونه دیگه بگم، دست نوازش شما به پسر گلتون میخواد بکشید هیچ اشکالی
نداره،
من دخترم و پسرم میخوام نوازش کنم هیچ اشکال نداره، ولی ظرافت دینی رو ببینید. آقا خانو اگه میخواد دست نوازش به سر دخترت پسرت یا همسرت بکشی، حتی یه نفر داره نگاه میکنه بابا نداره، تو ملأ عام جلو چشم بچه‌ای که بابا نداره مادر نداره، شاید اون دختری که همسر نداره، چرا ما میگیم بعضی از آقایون خانم‌ها تازه داماد عروسا دست همدیگر رو نگیرن تو خیابون را برن؟ شما حلال همین بشه جانتون، سرشونو تو مترو و تو اتوبوس رو شونه هم نگذارن، شما حلال همین بشه جانتون. ولی اون پسر دختری که نداره همسر، یا اون پسر و دختری که شما دارید پسر دخترتون نوازش میکنید و بابا نداره، اون دلش میسوزه.
یعنی اون چیزی که متاسفانه توی این رفتارهای ما توی این دور زمان مقفول واقع شده دل دیگرانه، اصلا لحاظش نمیکنید.
ما اینو نگرانیم. ببینید پس تو خوردن اگه به دل دیگران توجه نکردم، یه حق و ناس مفت و مجانی دارم برای خودم درست کنم. حتی تو نوازش نسبت به دختر و پسر و همسر، اگه به دل دیگران توجه نکردم، قطعا دارم برای خودم یک حق و ناس
ایجاد.
حالا میام سر زیبایی ها. خانم آقا زیباییتون نوش جانتون، نوش جان خودتون و نوش جان همسرتون. زیبا هستید، از همه جهت خدا بهتون زیبایی ها رو داده، نوش جانتون حلال همدیگه هستید، هر جور دوست دارید از همدیگه لذت ببرید، ولی این رو نیارید بیرون. شما این زیبایی نوش جانی که خدا بهتون داده وقتی میارید بیرون به دیگران نشون میدید، دارید دل یک عده‌ای رو میسوزونید. من بارها به عزیزان تو دانشگاه ها، به دختر پسرها، به همه گفتم، نه فقط دخترها، گفتم توی سفارش شده که شیر صفت باشید نه گرگ صفت. گفتن یعنی چی؟ گفتم گرگ میزنه به گله 7-8 تا گوسفند و تیکه پاره میکنه یه دونه برمیداره، ولی شیر میزنه به گله مرد و مردونه یه دونه از هم اول برمیداره،
یه دونه نشون میکنه
برمیداره، برای غذاشون همونه. بعضی از پسرها و دخترها، مختص دخترها نیست های شریعتی، بعضی از پسرها و دخترها اینقدر دارن تو بیرون به سر و وضع خودشون میرسن و نشون میدن، پسرها هم همینجوره، دارن دل دخترها رو ببخشید گرگ صفتانه دارن تیکه پاره میکنن. خب وقتی 10 تا 20 تا دختری که همسر ندارن دارن به یه جوان خوشتیپی که از هر جهت حتی خود تا خودش آرایش کرده آمده تو خیابون دارن نگاه میکنن، حتی این مجری که داره تو تلویزیون اجرا میکنه ببخشید دارن نگاه میکنن، میگن ای کاش با این همسرمون بود، دل همشون داره تیکه پاره میشه. حاج آقا پس ما خیلی ببخشید بد را بریم، شلومبر را بریم، کسی را بریم؟ نه، خودتون میفهمید چی دارم میگم. هم دخترها هم پسرها ساده و متین و با وقار را رفتن با اینکه عروسک وار آدم را بره خیلی فرق داره،
با دلبری کردن،
با دلبری کردن و طنازی کردن و عشوه‌گری کردن خیلی فرق داره.
که وقتی تو فضای مجازی هم شما اشاره
کردید، دارن تو فضای مجازی، تو بعضی از فیلم و سریال ها، تو خیابونا، تو ادارات دارن برای خودشون برای هم دیگه طنازی میکنن، اشوه‌گری میکنن. این داره دل یک عده‌ای رو که داره بیبی نمیبره. ببینید خانم کنار خیابون واسطه 100 تا ماشین از جلوش رد میشن، ناخودآگاه این ماشینا چون این خانمو با این وضع دیدن وارد خونه میشن، همسر خودشون رو ناخودآگاه مقایسه میکنن، شاید بهانه‌گیری شروع کنن، اون زندگی به هم خورد، گناهش کردن این خانمه، گرگ صفتی این خانمه، ببخش زندگی دیگران نداری، یقین دارم قصد ظلم نداری، ولی حجابی که اسلام فرموده این مهربانی های شریعتی.
یعنی چی؟
همچنان گفتم که داره غذا میخوره مهربانی کنه، تو خیابون نخوره، بره تو خونه بخوره، که هم بخور. دیدید گاهی وقتا یه چیزی میخوریم دیگران داره نگاه میکنه، میگیم نگاه نکن بابا زهرم شد،
کوفتم شد.
ما مشهدی ها میگیم کوفتم شد. خانم آقا وقتی شما تو خونه از این زیباییت خودتو همسرت نوش جانتون بشه، نوش جان میشه، ولی وقتی بیرون هزار نفر دارن شما رو میبینن، این استفاده ای از همدیگه کفتتون میشه. به خودت داری نامهربانی میکنی، به همسرت داری نامهربانی میکنی،
به
جامعه هم داری نامهربانی میکنی، حق الناس درست میکنی. این جوون مجرد، دختر یا پسر، شما رو میبینه دلش میلرزه. پس حجاب یعنی مهربانی به سه گروه: خودم، محارمم، دیگران. حجاب یعنی مدیریت رفتار دیگران. وقتی خدایی نکرده دختر و پسر دارن طنازی میکنن، یعنی بابا به ما توجه کنید، به ما نگاه بکنید، به ما به قول معروف عنایت داشته باشید، گوشه چشم ما داشته باشید، یعنی داریم رفتار دیگران رو به سمت خودمون جلب میکنیم. ولی وقتی با وقار و سنگین و با حجاب باشین، یعنی من برای خودم ارزش قائلم، خودم رو در معرض استفاده همه قرار نمیدم. و آخرین نکته، حجاب محدودیت عاقلانه‌ایه، قبول محدودیت. من شوخی کردم به خانم‌ها، گفتم ما آخونده که عبا رو میندازیم رو دوشمون میفهمیم چادر چه بلایی سر شما میاره، محدود میشه ولی عاقلانه. تا میگن هوا بده، هوا آلوده، همه جلوی ماسک میزنن،
این ماسک هم محدودیت
عاقلانه‌ایه، به خاطر که میخوام ریم آلوده نشه. پس حجاب رو، محدودیت عاقلانه رو داشته باشید تا روح خودمون آلوده نشه، روح جامعهمون آلوده نشه، زندگی هامون آلوده
نشه.
خدایا بازم دعا میکنیم لذت و شیرینی حیا، عفت و غیرت رو به جامعهمون برگردون.
الهی آمین. بسیار خوب. یاد اون پیامی افتادم که اینجا گوشه کاغذم یادداشت کردم که آقای رکنی هم برای من فرستاد، هم برای شما فرستاد.
بله بله، من یادم اومد.
آره.
من بگم یا شما میفرمایید؟
بفرمایید شما.
دختر خانمی ظاهرن یا آقا پسری نیمه شعبان حرم امام رضا بودن. من شب نیمه شعبان بینندگان عزیز به مردم گفتم که با این جمله متا ترانا و نرا. آقا میشه ما تو چشم تو بیایم؟ گفتم میشه تو چشم تو بیایم یعنی شیرین کاری. گفتم هر کی دوست داره یه شیرین کاری برای امام زمان بکنه که امام زمان نگاهش بکنه، همین امشب تصمیم بگیره. گفتم اونایی که فیلتر شکن تو موبایلشون، تو لپتاپشون، تبلتشون دارن، پاک کنن که بسته نشن. اونایی که یه مقدار بد حجاب بودن، با آرایش میرفتن، نمیدونم با مانتوی ناجور میرفتن، آقایینی که خودشون درست میکردن، همین امشب به امام زمان قول بدن همه اینا رو پاک کردن. اونایی که با نامحرمی رابطه داشتن امشب بلاکش کنن. به امام زمان شیرین کاری رو نشون بدین دیگه. شهدای شیرین کاری کردن، از جونشون گذشتن. شیرین کاری یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میدونم گناه شیرینه، ولی از این شیرینه بگذر تا امام زمان نگات کنه. یه عزیزی پیام داده بود،
حالا بذار متن پیام بخونم.
بله شما بخونید. دقیق تر من چون گاهی وقتا
مثلا بعضی وقتا ادبیات
قشنگ،
ادبیات شیرین و دلچسبی واقعا آدم خیلی کیف میکنه و محظوظ میشه. سلام، میخواستم از برنامه خوبتون به آقای ماندگاری تشکر کنم. لطفا به ایشون بفرمایید طی سخنرانیشون در نیمه شبان در حرم امام رضا، من هم به خاطر امام زمان ارتباطم و با نامحرم قطع کردم. حالا ایشون چی کار کردن؟ گفتن اسم اون نامحرم رو توی گوشیم گذاشتم فدای نگاه مهدی شد تا یادم باشه آقام حاضره و میبینه، و تا الان که تونستم موفق بشم. شما هم دعا کنید بعد از این موفق بشم. این عزمه و این نوع نگاه،
ما برای این عزیز دعا میکنیم، شما هم دست به دعا بردارید. برای شماها هم که میدونم الان تصمیم گرفتید برای جلب نگاه امام زمان یه شیرین کاری بکنید، برای شما هم دعا میکنیم، برای ما هم دعا کنید، هممون موفق بشیم، تو چشم امام زمان عزیز باشیم انشاءالله.
خیلی خوب. اما فصل امتحاناته، فصل اونهایی که به شدت دارن مطالعه میکنن و خودشون رو مهیا میکنن برای کنکور. خیلی ها متاسفانه این وسط درگیر استراب و استرس میشن و دوست دارن که آقای ماندگاری اونها رو راهنمایی بکنن. این دوست عزیزمون نوشتن با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای شریعتی بزرگوار، علیکم السلام و آقای ماندگاری، نزدیک امتحانات نهایی هستیم، برخی از دانش آموزان استراب زیاد و ترس اون رو دارن که نمره خوبی نیارن. خواهش میکنم آقای ماندگاری با کلام زیبا و دلنشینشون در این رابطه به اونها کمک کنن تا استراب دانش آموزان کم و امیدشون به آینده زیاد بشه. از شما بزرگوارا هم میخوام که این چهارشنبه در این رابطه صحبت کنید و برامون دعا بکنید. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، استراب جدایی از بیرون رفتن از مأمنه. آدم وقتی از با تو جبه هم از سنگر که میرفتیم بیرون، نگران بودیم ترکش بخوریم، میامدیم تو سنگر آروم بودیم،
احساس امنیت کردیم،
کلمت لا اله الا الله
حسنی
فمن دخل حسنی
امن امن
عذاب. عذابی بالاترین عذاب استراب. بچه ها، تو رو خدا، به خودم میگم، به شما میگم، تا نپدیم تو بغل خدا آروم نمیشیم. ما ببینیم خدا از ما چی میخواد، اون انجام بدیم، خدا ما رو تو بغلش میگیره. خدا از ما میخواد تلاش 100%. چون بعضی وقتا فکر میکنیم تلاشمون اگه کم گذاشتیم با دعا جبران میکنیم، این غلطه. با نماز جبران میکنیم، این غلطه. با صدقه جبران میکنیم، این غلطه. به مامان بزرگه میگیم مامان بزرگ سر سجاده میشین منم امتحان، تو برام دعا کن. این نگاه غلطه. تلاش 100%. تلاش 100%. من چندی سال قبل تو برنامه سمت خدا فرمول پشت کنکوریا رو گفتی
که چقدرم پرطرفدار.
حالا اگه کاغذ قلم آماده دارید سریع بگم، خیلی توضیح میخواد، حالا توفیق بود یه برنامه بهش بیشتر بپردازید، ولی یه سریع بگم. ببینید، اگر مثلا نه برای کنکور، برای هر امتحانی اگر میخواهید خوب تلاش کرده باشید، یک، اولین قدم یه تست بزنید. حالا امتحانا معمولا سوالاش معلومه، یه چند تا سوال و امتحان، یعنی بدون هیچ مطالعه اول شروع کنید به
تست دادن،
بعد شروع کنید که مطالعه عمومی، کل محتوای درسی که میخواد امتحان بدید بخونید، دوباره تست بزنید، شد سه. بعد از تست، این تست با تست اول چی میشه؟
متفاوت
خواهد شد. مرحله چهارم، شروع کنید به خلاصه نویسی، بعد دوباره تست بزنید، باز این با تستای قبلی
متفاوت تر میشه.
مرحله ششم خلاصه ها رو مباحثه بکنید. یه مباحثه دو سه نفری، امتحانا یا کنکور فرق نمیکنه. باز مرحله هفتم دوباره تست بزنید. باز این تستا همینطور این مرحله برای داره رشد میکنه. مرحله هشتم خلاصه ها رو تبدیل به فرمول بکنید
که تو ذهنتون موندگار بشه،
کوتاهش کنید. ما زمان دبیرستان میگفتیم خلاصت الخلاصات،
خلاصت
الخلاصات، کوچیکش کنید، حالا اخلصش کنید به قول طلبگی. باز دوباره مرحله دهم نهم دوباره
تست بزنید.
مرحله آخر فقط اون خلاصه خلاصات رو مرور کنید، برید سر جلسه امتحان. شد ده مرحله. می پنج تا تست داشت، پنج تا
مطالعه
و خلاصه و مباحثه و باز خلاصت الخلاصات و باز مرور خلاصه ها. این پنج مرحله درس بود، پنج مرحله هم تستنی بود.
این تلاش ابتدایی،
این مال تلاش.
خب
این مال تلاش پس میشه تلاش 100%. از این ده مرحله یک مرحلهشو کم بگذارن میشه تلاش ناقص. این میشه تلاش 100%.
چه من کار خودم کردم،
من کار خودم کردم. من تلاشم، خدایا خودت گفتی از تو حرکت، حالا قرار خدا برکت بده. برای جلب برکت الهی چند تا کار باید بکنیم؟ یک، دعای 100%. حالا که تلاش 100% کردی، حاج آقا ما تلاش 100% کردیم، چه نیاز به دعا داریم؟ اینجا خدا باید ذهنت رو سر جلسه امتحان هرچی خونده بیاره جلوی ذهنت به قول ما. لذا وقتی دعا میخونی میگه الهی اکرمنا به نور الفهم، خدا اینا رو من خوب بفهمم و خوب بتونم ارائه بدم. پس دعای 100%، یعنی از اول مراحل دهگانه تا آخرش، تا آخر جلسه امتحان چکار کنه؟ دعا یادش نره. خدا تو کمکم کن، فقط به امید تویم، چون تنها وجودی که میتونه آرامش کامل به ما بده خداست. خب در کنار دعا یه کار دیگه هم باید بکنم. من یه تکلیف دینی دارم به نام نماز. مخصوصا داریم ماه رمضان میاد، بخش امتحانام تو ماه رمضانه. نماز 100%. از نماز کم بگذاری به هوای درس خوندن کار خراب میشه ها. حاجا با نماز 100%، نماز یک ساعتیه؟ نه، من حس میکنم 17 رکعت نماز واجب داریم، هر رکعت 2 دقیقه طول بکشه میشه 34 دقیقه،
نیم ساعت تقریبا.
نیم ساعت ما 3 تا نمازمون بیشتر طول میشه. نماز 100%.
خب
بعد روزه 100%. حاجا الان بعضی هم میگن فصل امتحانات، مامانا شدن مرجع تقلید، دخترم پسرم گردن من روزه نمیخواد بگیری، امتحان داری
درس تو بخون.
چی حرفیه؟ اگه میخوای خدا کمکت کنه، کلام خدا نباید رو زمین بمونه. درس رو معلمم گفته، خدا هم گفته، روزه رو خدا گفته ها، پس نذار رو زمین بمونه. روزه هم 100%. حاج آقا من حالم خراب میشه. خب باریکلا خدا یک فرجه داده، میخوای روزه تو بخوری با ماشین بابا جونت یا با تاکسی آژانس سوار شو 24 کیلومتر برو برگرد، یا 22 کیلومتری اون میگم 24 کیلومتر خاطر جمع باشیم به فتوای همه مراجع، برو برگرد روزه تو بخور. ابنت مسافر باشو روزه تو بخور. همینجوری مامان جونا بابا جونا نگن امتحان داری روزه تو بخور،
فتوا بدن،
فتوا ندن. روزه 100%، توسل 100%، داری میری یه صدقه. حالا لازم نیست تو دانش آموزی، دانشجو، پولم نداری، یه 100 تا تک تومانی که داری که 100 تا بنداز صدقه. خدایا صدقه رو دادم که ذهنم کمکم کنه، تو هم کمکم کنی. پس ببینید، تلاش 100%، دعای 100%، توسل 100%، نماز، روزه، همه عوامل معنوی رو داشته باشم، احترام به والدینم داشته باشم، یه اتفاقای خوب میفته.
انشاءالله.
بازم ما دعا، ما هم دعا میکنیم برای شما. خدایا همه بیننده ها دست دعا بلند کنن، شنونده های عزیز خواهش دارم شما هم دستاتون رو به دعا بلند کنید، قرآن هم دستتونه. خدایا به محمد آل محمد قسمت میدهیم، همه دانش آموزان ما، طلاب ما، دانشجویان عزیز ما، همه محصلان عزیزی که دارن خوب تلاش میکنن، به تلاششون تو برکت و آرامش عنایت بفرما.
الهی آمین.
موفقشون هم بده.
حالا میتونیم بگیم اگر تلاششون رو کردن، اگر وظیفشون رو انجام دادن، اگر عبادتشون و توسلشون سر جاش بود و حسابی توکل کردن، هر نتیجه گیرشون اومد فدای سرشون.
انشالله خدا تلاششون رو بی نتیجه نمیگذاره. شاید نتیجه قبولی توی امتحان نباشه، ولی یه جای دیگه
جبران میکنه. بسیار خوب. انشالله امتحان رو جدی نگیرید خیلی، ولی تلاشتون رو بکنید. ما هم اینجا دعا میکنیم که انشالله موفق و مؤید باشید، هم در امتحانات نهایی، هم در تمام امتحانات زندگیتون. خیلی خوب. اما امروز صفحه 583 رو تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه نبع و آیات ابتدایی سوره مبارکه نازعات. برمیگردیم انشاءالله همراهتون خواهیم بود. در بخش دوم هم انشاءالله لحظاتی رو در کنار هم تجربه خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خواهش میکنم بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که خدمت دوستان عزیزمون هستیم. همینجا دعا میکنم برای عاقبت به خیری همه جوانهای عزیز و برای سرافرازی ایران اسلامی که انشاءالله روز جمعه با حضور حد اکثریمون در انتخابات 29 اردیبهشت باز هم برای ایران عزیز و برای اعتلای اون هممون حرکت میکنیم و گام برمیداریم و به دنیا و جهانیان ثابت میکنیم که ما برای وطنمون و برای میهنمون و برای اعتلای جمهوری اسلامی ایران میاییم. خیلی خوب آقای ماندگاری، اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله وارد یک پیام دیگه بشیم و سوال دوستمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا، یوم یروح و الملائکه و صف و لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. مردم عزیز، روز قیامت حتی ملائک خدا و همه ما و شما بدون اجازه خدا حرفی رو نمیزنیم. اگه این آیه رو باور کنیم، تو دنیا هم بدون اجازه خدا حرف نمیزنیم. یکم تو بازار انتخابات بعضی ها زبونامون رو رها کردیم، بعضی ها حرفایی زدیم که شاید شایسته یک هر کدوم از ماها نبود. من خودم اول میگم از خدا بخواهیم که خدای تبارک و تعالی هممون رو کمک کنه. آقای شریعتی عزیز، من حس میکنم مردم عزیز ما سه تا وظیفه بزرگ تو انتخابات دارن. یک، همه مردم عزیز ما، مسئولین و مردم، اول استغفار کنیم از کمکاری ها و کوتاهی های قبلی، چون تو سوره نوح داره تا استغفار نکنید خدا مددتون نمیکنه. بیاید همه استغفار کنیم. دولت مردان عزیز، خدمتگزاران عزیز، چه اونایی که در مسندن، چه اونایی که کاندیدا شدن میخوان بیان در این جایگاه، همه بیاد یه استغفار جامع داشته باشیم. در شب و روز جمعه که انتخابات هست، همه یک استغفار بکنن. دو، در روز جمعه یک عقلانیت بیشتر به خرج بدیم. بعضیا میگن ما چی دیدیم که میخوام دوباره تو انتخابات شرکت کنیم؟ شما وظیفتون انجام بدید، اگر مسئولی آمد وظیفش رو انجام نداد، او بعد روز قیامت جواب بده. ولی من و شما به نام مسلمان بودن، به نام ایرانی بودن، به نام غیرتمند بودن، به نام کسانی که 232,000 شهید این امنیت رو برای ما گذاشتن، وظیفمونه بیایم شرکت کنیم. میدونم میاید انشاءالله،
انشاءالله.
و چشم دنیا رو خیره خواهید کرد به حضورتون. با عقلانیت میفهمیم که نه، نیامدن عقلانه نیست، رأی سفید دادن عقلانه نیست، اسمهای غیر از کاندیداهای مورد نظر رو نوشتن عقلانه نیست، چون بعضی میان اسمای علی کی مینویسن، یا تو مثلا میخوام اسم امام زمان ارواح ناله اول فدار میشن، این باطله، این عقلانه نیست، این عقلانه نیست.
به اندازه خودمون صحیح باشیم در سرنوشت
کشورمون و حتما از بین اینها که همشون خوبن، خوبترین رو انتخاب بکنیم. خوبترین یعنی خدمتگزارترین، یعنی ولایت مدارترین، یعنی مردمی ترین، یعنی دشمن ستیزترین، یعنی با غیرت ترین، یعنی جهادی ترینشون رو انتخاب بکنیم. و انشاءالله در این جایگاه تکلیف سوم دعا کنیم. آقای شریعتی، عملیات 29 اردیبهشت مثل عملیات های زمان جنگه. زمان جنگم به خدا دعای مردم به مدد رزمندگان آمد، دعای همه مردم به مدد همه مسئولین برگزار کننده انتخابات به مدد امت ایران بیاد. انشالله دعای امام زمانم زمیمش بشه، هم برای انتخابات هم برای منتخب، که هر عزیزی منتخب مردم باشد، وظیفه چه اونایی که بهش رأی دادن چه اونایی که بهش رأی ندادن که دعا کنن در این جایگاه موفق بشه
انشاءالله. خیلی خوب، نکات خوبی بود و اون چیزی که به نظرم میرسه خیلی مهمه، خیلی مهمه، رعایت تقوا و اخلاق توی انتخابات. و اون چیزی که برای من جوان ایرانی مهمه و دوست دارم ببینمش، اتحاد و همدلی و انسجام جامعه ماست، که همه در کنار هم دست به دست هم بدیم و انشالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. خیلی خوب آقا، وارد فضای ازدواج بشیم. گفتن که واکنش آقای ماندگاری به نظرسنجی، مهمترین دلیل کاهش آمار ازدواج طوری بود که واقعا حس کردم خواهان اقدامی برای رفع مشکلات پیرامون ازدواج هستن. انشالله خدا کمکتون بکنه. اون بخشی که مربوط به رفع موانع و فراهم ساختن مقدمات ازدواج میشه که بر عهده دولت و نهادهای مسئوله، ولی مسائل فرهنگی ازدواج هم جایگاه ویژه‌ای داره. آیا تلویزیون در خصوص اونها نقشی نداره؟ صدا و سیمایی که در مناسبت‌های خاص مثل شب یلدا، خرید قبل عید و حتی اعتکاف و پیاده روی اربعین اونقدر پرشور وارد صحنه میشه و جوی در جامعه ایجاد میکنه که این امر به افراد القا میشه که اگر فلان کار که تبلیغ شده رو انجام ندند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند، آیا نمیتونه در مورد ازدواج هم همینطور فعال و مؤثر باشه؟ به نظر من خیلی از گره های دست و پاگیر در مورد ازدواج به دست تلویزیون قابل گشایشه، فقط کمی همت میخواد. البته از عهده برنامه های مثل سمت خدا و امثالون به تنهایی بر نمیاد، علاوه بر برنامه های مذهبی، برنامه های پر مخاطبی دیگه که دغدغه های فرهنگی دارن و حتی سریال ها باید در این زمینه احساس مسئولیت و تکلیف بکنن. یکی از کارشناسای دینی تلویزیون مدتی درباره رسوم غلطی که نه مورد تایید شرع و نه عقل، مثل جهیزیه دیدن و امثال اون، تعبیر قربتی بازی رو به کار بردن و این گونه این رسوم رو مورد نقد شدید قرار دادن. دقیقا منظورم همین دست اقداماته، به شیوه های مختلف، نه فقط با حرف زدن. مسائلی مثل مهریه بالا، جهیزیه های آنچنانی، عروسی های مفصل و غیره مورد نقد و بحث قرار بگیره. در این زمینه ها به نظر میرسه تلویزیون میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه و تغییری در فرهنگ جا افتاده و رسوم آزاردهنده مربوط به ازدواج ایجاد بکنه. خیلی ممنون از دغدغه شما. آقای ماندگاری هم تکمیل میکنن دغدغه شما رو با نکاتی که میفهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما میگیم آقای شریعتی، نظام مقدس جمهوری اسلامی یک دانشگاه علمی کاربردیه. به امام هم فرمودن صدا و سیما هم یک بخش دانشگاه واقعا علمی کاربردیه. ما نه تو کلاسامون، شما هم دیدید، ما هم دیدیم، یه بحثایی داریم به نام نظری عملی.
بله.
ما میگیم سر کلاس بحث نظری رو میگیم آقای این مباحث رو، بعد میبریم توی کارگاه اون بحث رو چکارش میکنیم،
اون واحدهای عملی رو در واقع. بله.
تو دانشگاه علوم پزشکی همینه، خیلی از دانشگاه فنی مهندسی همینه، بخشای نظری عملی دارن. من احساس میکنم کلام این عزیز منو به این ذهنیت انداخت، به این فکر انداخت که صدا و سیما واقعا باید بحثای نظری عملی برای ازدواج بگذاره. ما تو منبرامونم باید بگذاریم. یعنی اگر من رو منبر میگم مردم میشه با جهیزیه کم، میشه هنوز جوان سربازی نرفته، میشه هنوز شغل درستابی نداره، میشه بابای پولدار نداره، ازدواج را بندازیم، ازدواج ساده رو میخوام الگوشو مردم بدم، بگم نگاه کنید این حاج آقا تو مسجد با این مدلی انجام داد شد، من انجام دادم شد، این حاج آقا انجام داد شد، یا خودمون اصلا تو مسجد این برنامه رو اجرا کردیم و شد.
بله.
حالا چه اشکال داره بنابر پیشنهاد این عزیز تو سریال های تلویزیون، تو فیلم های تلویزیون که خیلی هم مؤثره برای مردم، ما منکرش نیستیم، اینجوری نشون داده بشه که اون جوانی که آمده خواستگاری یک دختر، این جوان شغل نداره، خانواده دختر نگن تا شغل نداری ما تو نمیپذیریم، چون الان گاهی وقتا تلویزیون داره همون دردای تو جامعه رو حالا یا کوچیک بزرگش میکنه دوباره نشون میده، بابا درمانشون نشون بدید. خانواده دختر با آغوش باز بپذیرن، خیلی خوب، شغل نداره، دین که داره، که ارزه که داره، اما حرفه که ما رو منبر رو تو برنامه زدیم، دین که داره، ارزه که داره، ما کمکش میکنیم، یه سرمایه بهش میدیم به مغازه بزنه، یه کارخونه داریم، یه کارشناس میخواد، ایشون هم که مدرک داره اونجا، یعنی همون تعاون و علل بر و تقوا رو تو تلویزیون تو سریال نشون بدن. کسی که شغل نداره رو، پسری که سربازی نرفته شغل نداره، بابای پولدار نداره، خانواده دختر بگن ما نوکرشیم،
نه این کجا صرفا نشون بدن، یعنی واقعا این خودش هم یه بخشی از واقعیت‌های جامعه ما داره اتفاق میفته.
نشون بدید، به قول شما نمونه‌های خوبش رو داریم، این نمونه‌های خوب نشون بدیم، فقط بخش درد رو نشون ندیم، درمان هم نشون بدیم. یا از اون طرف یه خانواده دختری هم جهیزیه کمتر داشتن آوردن، یا پدر دختر نتونسته آنچنانی که باید و شاید هدایا جهیزیه بیاره، باز خانواده پسر مادر اینا بیان کمک کنن. چه اشکال داره؟ ما خودمون کمک میکنیم، چهار قلمشو خودمون تهیه میکنیم، اینو تو فیلم و سریال نشون بدن، ما به قول شما نمونهش هم تو جامعهمون
داریم. بله.
یا مثلا پسر دختری که نتونستن خونه تهیه کنن، خانواده یه دختر یا خانواده پسر بگن ما خودمون یه اتاق داریم، یه سویت تو گوشه خونمون هست، اونجا بشینن. ببینید تمام اون چیزهایی که به عنوان مشکل ازدواجه، یا خانواده دختر یا خانواده پسر یا هر دو یا اطرافیان دست به دست هم بدن این مشکل رو حل کنن تا ازدواج به زمین نخوره. الان ازدواجایی که داره یا نمیشه یا به زمین میخوره.
و متاسفانه ما هم مقاومت میکنیم در برابر این فرهنگ.
حالا اینکه تشبیه هم کردن به اربعین و اعتکاف، به دلیلی که تو اربعین و اعتکاف ما موضع مشکل دار نداریم، همون میگیم مشتاقیم، ولی تو ازدواج خود ما و شما مشکل داریم، خود ما داریم صد درست میکنیم، خود ما میگیم اگه پسر شغل نداره، سربازی نرفته، مدرک نداره، پول نداره، ما دختر بهش نمیدیم، خود ماها داریم،
خودمون دست انداز این راهیم،
مشکلات رو بیاییم نشون بدیم که قابل حل تو سریال ها، تو فیلم ها، حتی تو گفتگوهای شریعتی. الان تو گفتگوهایی که اسم نمیبرم مردم خیلی علاقه مندن، داریم میبینیم که این مشکلات داره تبلیغ میشه.
بسیار خوب، آه خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. فردا انشالله با حضور آقای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید، ضمن اینکه تو قرار شیرازمون در حرم حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی حاجای ماندگاری هم انشالله حضور دارند و خدمتشون هستیم. حاجای ماندگاری خیلی ممنونم ازتون، ما رو هم دعا بکنید، ما هم دوستان عزیز رو دعا میکنیم، صدای صلوات خاصه حضرت میاد، بریم مشهد و انشالله همتون حاجت روا بشید. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما حاجت.
از صدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن داکیتن متواصلتن متواترتن مترادفان كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.